ساعت 7 صبح پنجشنبه است. من آذرفرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. عفو بین‌الملل اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه را محکوم کرد. وزیر دفاع اسرائیل در اعتراض به پذیرش آتش‌بس با حماس استعفا کرد. آمریکا به جمهوری چک درباره همکاری با روسیه در زمینه انرژی هسته‌ای هشدار داد. سازمان عفو بین‌الملل اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی همکار وی را محکوم کرد. عفو بین‌الملل در بیانیه این اعدام‌ها را تنفرانگیز و بی‌رحمانه خواند و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست. در این بیانیه آمده است که اعدام این افراد با محاکمه غیرعادلانه انجام گرفته است. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که بر اساس حقوق بین‌الملل مجازات اعدام برای جرایمی که منجر به قتل نشده باشد کاملا ممنوع است. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه از اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی خبر داده بودند. دادسرای انقلاب تهران اتهام آنان را از جمله افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی، ارضی و پولی کشور اعلام کرده بود. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در اعتراض به پذیرش آتش‌بس با گروه حماس از سمت خود استعفا کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. پس از درگیری‌های سختی که از روز یکشنبه میان حماس و اسرائیل آغاز شد با میانجیگری مصر، حماس روز سه‌شنبه پیشنهاد آتش‌بس داد. دولت اسرائیل روز چهارشنبه این آتش‌بس را پذیرفت. آویگدور لیبرمن همچنین در اعتراض اعلام کرد که حزبش اسرائیل خانه ما ائتلاف بنیامین نتانیاهو را ترک خواهد کرد.
در حقیقت من اینجا هستم تا استعفای خود را از سمت وزیر دفاع اسرائیل اعلام کنم. پرسشی که لازم است مطرح شود این است که چرا اکنون؟ تا جایی که می دانم آنچه روز سه‌شنبه رخ داد، آتش بس سه‌شنبه به همراه تمام آن روندی که به توافق با حماس انجامید تسلیم شدن در برابر تروریسم است.
بدین ترتیب حزب لیکود بنیامین نتانیاهو در ائتلافی شکننده از 120 کرسی پارلمان تنها 61 کرسی را در اختیار دارد. حماس پذیرش آتش‌بس از سوی اسرائیل را یک پیروزی سیاسی برای غزه خواند. وزیر انرژی آمریکا به دولت جمهوری چک هشدار داد که برای برنامه انرژی هسته‌ای سودآور روسیه را به عنوان شریک انتخاب نکند. ریک پری روز چهارشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک تاکید کرد که روسیه انرژی را به عنوان یک سلاح سیاسی به کار می‌گیرد. وزیر انرژی ایالات متحده افزود صنعت هسته‌ای آمریکا امن‌ترین و قابل اتکاترین است. جمهوری چک در نظر دارد صنعت انرژی هسته‌ای خود را گسترش دهد و شرکت‌های وستینگ هاوس مستقر در آمریکا و روساتوم روسیه رقیبان اصلی برای قرارداد تازه هستند. ریک پری در سفر خود به کشورهای حوزه اروپای شرقی و مرکزی به دنبال تشویق آنها برای خرید گاز طبیعی از آمریکا یا تامین کننده‌های دیگر انرژی به جای افزایش خرید از روسیه است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه یک روز پس از توییت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده علیه وی گفت فرانسه متحد آمریکا است و نه دست نشانده آن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از بازگشت از فرانسه در 5 توییتی که منتشر کرد فرانسه را به دلیل شکست در 2 جنگ جهانی از آلمان، صنعت شراب فرانسه، نرخ بالای بیکاری و همچنین محبوبیت پایین مکرون به باد انتقاد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون در گفتگو با شبکه اول تلویزیون فرانسه بر روی ناو هواپیمابر شارل‌دوگل در پاسخ به توییت‌های ترامپ گفت که این دو کشور متحد باید به هم احترام بگذارند.
من فکر میکنم هدف او سیاست داخلی آمریکاست و من گذاشتم که به همان سیاست آمریکا بپردازد. من مسئول آن نیستم و فکر میکنم که شهروندان فرانسه هم از من چنین انتظاری ندارند.
امانوئل مکرون همچنین افزود فرانسه نباید از نظر نظامی وابسته به آمریکا باشد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه فردگرام.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم در این فرداگرام، باز هم همراه شما. هشتگ‌های انتخاب شده این هفته و موضوعات بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. زنان و استادیوم، واکنش کاربران به حضور محدود زنان ایرانی در فینال جام باشگاه‌های آسیا. اعتصاب معلمان، هشتگی درباره دور تازه اعتصاب معلمان ایران. تحریم و سلبریتی ها، واکنش ها به نامه گروهی از هنرمندان و ورزشکاران ایرانی درباره تحریم. در ادامه این فردگرام، ادامه اعتراض های کارگری در برخی شهرهای ایران. شنبه پیش بازی برگشت فینال جام باشگاه‌های فوتبال آسیا در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران بین دو تیم پرسپولیس و کاشیما از ژاپن برگزار شد و جدای از حساسیت این بازی، موضوع دیگه‌ای که حسابی در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران ایرانی سر و صدا کرد، حضور زنان در ورزشگاه آزادی بود. حضوری که البته پیشتر هم در شکل محدودتری رخ داده بود، ولی این بار با فشار افکار عمومی و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا باز هم گزینشی اما گسترده تر از قبل بود. همطور که همه میدونیم، بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 حضور زنان در ورزشگاه ها به خصوص استادیوم آزادی تهران برای تماشای مسابقه فوتبال مردان با ممنوعیت روبرو بود و به جز چند حضور گزینشی و محدود در سالهای پیش، زنان حق تماشای فوتبال مردان رو نداشتن، تا اینکه این بار مقام‌های مسئول با حضور گزینشی اما گسترده‌تر زنان در استادیوم آزادی موافقت کردند و اونطور که گفته شده حدود 800 زن تونستن بازی فینال جام باشگاه‌های آسیا رو تماشا کنن، اتفاقی که بازتاب‌های متفاوتی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی داشت. بهزاد وفاخواه در توییتر خودش نوشت: از بازی ایران و بحرین 13 سال گذشت. اون بازی تعدادی از دخترها بالاخره اینقدر فشار آوردند که وارد آزادی شدند. بعد 13 سال رسیدیم به موقعیت قبلی. اون چه باعث ورود دوباره و گزینشی زنها شد فقط و فقط فشار خارجی بود، نه التماس و ابتکار داخلی. شاهین میلانی هم توییت کرد: جمهوری اسلامی در حق بازی تبحر خاصی داره. انتخابات برگزار میکنه ولی با کاندیداهای از پیش تعیین شده. میگه به حقوق بشر پایبنده اما فقط از نوع اسلامی اون. فردا هم ادعا میکنه که زنان رو به استادیوم راه داده، هرچند کاملا نمایشی. مرضیه رسولی اما نظرش کمی متفاوت بود و در توییتر نوشت: نباید برای ورود زنها دلبسته فیفا باشیم که به ایران فشار بیاره. میبینیم که ایران میتونه راحت دور بزنه قوانین رو. اگه نمیذارن چهره مردانه ورزشگاه یک هو شکسته شه، باید تلاش کنیم ذره ذره این اتفاق بیفته. پس برای هر زنی که به هر روشی از اون در رد بشه هورا میکشم. آرمان پورقربانی هم ورود گزینشی و محدود زنها رو مفید دونست و نوشت: درست معدود بودن و بعضن گزینشی، اما تابوی ورود زنها در آزادی شاید شکسته باشه، شاید یک آغاز باشه برای حضور مستمرشون. کاش این صدا رو بشنوند. رازی هم توییت کرد: با تموم شدن فینال آسیا، حضور تزیینی زنان در ورزشگاه ها هم تموم شد، رفت تا یک مسابقه بین المللی دیگه که برای ماستمالی یک سری خانوم دیگر رو میارن و میگن ببینید ما چقدر آزادی دادیم به زنها، فقط موندم این فیفا چقدر ساده است که گول میخوره. مریم شجاعی قشقایی فعال مدنی که به تازگی با فاطمه سمورا دبیر کل فیفا دیدار کرد و به نمایندگی از اعضای کارزار 200,000 امضایی حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها جزئیات ممنوعیت ورود زنان ایران به استادیوم رو شرح داد، درباره بازتاب حضور گزینشی زنان ایران در ورزشگاه آزادی توضیح میده.
در این بازی هم مثل بازی قبل حضور خانم ها به صورت گزینشی انجام شده بود، البته با تعداد بیشتر، و واکنشی که در شبکه های اجتماعی دیدیم خب خیلی واکنش جالبی نبود، برای اینکه همه به این گزینشی بودن حضور خانم ها اشاره کرده بودند و اینو یک جور تبعیض میدونستند. و البته که در جامعه مثل جامعه ایران که بسیاری از مردم از تبعیض رنج میبرند، این هم یک دلیل دیگه شده بود که باعث واکنش های منفی بود.
دوره تازه تحسن و اعتصاب آموزگاران ایران از روز سه‌شنبه این هفته یعنی 22 آبان شروع شد و اونطور که در شبکه‌های اجتماعی دیدیم، در بسیاری از شهرهای ایران معلمان با امتناع از رفتن به کلاس درس در اعتراض به وضع موجود اعتصاب کردند.
ما اگر اینجا تحسن کردیم چون با یک سیستم مواجه هستیم که می‌بینیم عمدن داره نسبت به معلم و نسبت به آموزش‌پرورش و دانش آموز ظلم می‌کنه. من معلم میبینم آقا یک سوم خط فقرم نمیگیرم، آموزش پرورش رو میبینم که حاضر نیستن آقایون درش ریالی پول خرج کنن، دانش آموز رو میبینم که مدام از طرف حاکمیت تحت فشاره که پول بده تا این آموزش پرورش چرخ نصفه نیمش حرکت کنه. اگه من معلم اینجا تحصل نکنم، یعنی قبول کردم که من حقم نسبت به بقیه پایین تره، یعنی من پستر از بقیه هستم. معلمی که خودشو پستر از بقیه بدونه میخواد به کدوم دانش آموز درس آزادی آزادگی بده؟
اما این موضوع خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر بازتاب پیدا کرد و کاربران دربارش نوشتند. بیبی مریم توییت کرد که چقدر دلنشینن این معلم‌هایی که بدون ترس جلوتر از ماها فریاد عدالت‌خواهی سر میدن. به افتخار تک تکشون کلاه از سر برمی‌دارم و تعظیم می‌کنم. کاربری به نام گره هم در توییتر نوشت: راه نجات ما پیوند خوردن اعتصابات و اعتراض‌های کارگران، معلمان، دانش آموزان و پرستاران با یکدیگره. اما یک حساب کاربری دیگه با نام اسحاقی هم در توییتر نوشت: مردم به خوبی فهمیدن که با سکوت به جایی نمیرسن. درود به شرف کارگران گروه ملی فولاد اهواز و معلمان و باقی معترضانی که برای گرفتن حقشون اعتصاب و اعتراض میکنن. شیما بابایی اما در حساب کاربری توییتر خودش توییت کرد: متاسفانه نسل ما از سوی معلم هایی که غالبا وابسته به سیستم بودن با ولایت محوری مواجه بود. کاش معلم های غیر وابسته تکثیر بشن تا نسل بعد برای حق و عدالت بجنگه. آغاز دور تازه تحریم‌های آمریکا در قبال ایران باعث شد که گروهی از هنرمندان و ورزشکاران ایرانی یا همون سلبریتی‌ها در نامه‌ای با عنوان همصدایی در برابر تحریم‌ها از همگان بخوان که در مخالفت با تحریم‌ها با اونها همصدا بشن. در مقابل شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اقدام این سلبریتی‌ها رو بخشی از سیاست حکومت ایران برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دونستند و اونها رو به برخورد دوگانه و سکوت در برابر تبعیض و بی‌عدالتی‌هایی که از سوی حکومت ایران اعمال میشه متهم کردند. محمد غزنویان در توییتر نوشت: من با تحریم مخالفم ولی سرم بره با شما هم صدا نمیشم. وقتی بهایی رو از گور میکشن بیرون، معلم رو میاندازن تیمارستان، کارگر رو شلاق میزنن و فعال محیط زیست رو ناپدید میکنن، شماها کجایید؟ منافع طبقاتیتون به خطر افتاده، فعال شدید. محمد حاجی پور هم توییت کرد: جست سلبریتی های سینما در مخالفت با تحریم ها فیکه. فقر و مناسبات طبقاتی حاکم بر ایران یک شبه با زدن یک دکمه به اسم تحریم به وجود نیومده و مواضع این هنرمندان به خاطر سکوتشون در برابر حوادث داخلی ایران صادقانه به نظر نمیاد. کاربری با نام ایران دخت اما توییت کرد: هم صدایتان نیستیم مادامی که صدای حکومت هستید. در اعتراضات دیماه گذشته کجا بودید؟ شهاب شاهدنیا هم در حساب کاربری خودش در توییتر خطاب به سلبریتی ها نوشت: چقدر خوبه که به عواقب تحریم واقفید، اما مشکل تحریم سازان هستند نه تحریم کنندگان. لطفاً هشتگ ها رو به سمت کسانی بگیرید که مرگ و نفرت و جنگ رو طلب میکنن. محسن فهم هم خطاب به رخشان بنی اعتماد، کارگردان سرشناس ایرانی و یکی از امضا کنندگان اصلی نامه مخالفت با تحریم، توییت کرد: هم صدا میشویم ولی قدری دیر به فکر هم صدایی افتادید خانم بنی اعتماد. ناهید سیف که در شبکه‌های اجتماعی و از نزدیک بازتاب نامه گروهی از چهره‌های سرشناس رو درباره تحریم‌ها دنبال کرده، درباره نگاه‌های غالب کاربران به این نامه برای ما میگه:
نظر حامیان حکومت، طرفدارای اصلاحات و کلن حامیان جمهوری اسلامی در مورد بیانیه‌ای که سلبریتی ها امضا کردن قاعدتا موافق بود و خیلی استقبال کردن، خیلی ها امضا کردن، مشارکت کردن در این کار، اما در مورد مخالفان حکومت نظر کاملا متفاوت بود. بحث سر این بود که چرا این حساسیت در مورد داروهایی که برای اربعین ارسال میشه، زلزله زدگان کرمانشاه و و و و هزاران مشکلی که همیشه مردم باش درگیر بودن، هیچ وقت هیچ بیانیه، هیچ تحرک اجتماعی، هیچ کاری صورت نگرفته و فقط در مورد این تحریم ها این کار عمل انجام دادن.
همکارم مهتاب وحیدی راد این هفته هم در گفتگو با من نگاهی میکنه به بازتاب هشتگ های انتخابی ما در روزنامه های چاپ ایران. خب مهتاب، همونطوری که دیدی تو بخش قبلی، ما به این موضوع حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای بازی فینال جام باشگاه آسیا پرداختیم. خیلی حواشی داشتیم ماجرا، مخالفینی داشت، موافقینی داشت، روزنامه‌های ایران چه نوشتن؟
بله بنیامین، با توجه به اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی خیلی‌هاشون انتقادهایی رو مطرح کردن از این حضور و گفتن این حضور بسیار محدود و گزینشی بود و با فشار فیفا، اما حضور زنان در ورزشگاه آزادی به تیتر و یکی از مطالب اصلی برخی از روزنامه‌های ایران در روز یکشنبه 20 آبان ماه، یعنی روز بعد از بازی، تبدیل شد. من از روزنامه آفتاب یزد شروع می‌کنم، نزدیک به اصلاح طلبان، که با تیتر برنده اصلی زنان بودند به سراغ این مطلب رفت و نوشت: چه کسی فکرش رو میکرد که روزی قفل استادیوم آزادی به روی زنان گشوده بشه؟ زنانی که به گفته این روزنامه سالها در تلاش برای گرفتن این حقشون بودن. و نوشته در ادامه که هر چند که زنها به طور محدود وارد استادیوم آزادی شدن و تلویزیون ایران هم هیچ تصویری از اونها پخش نکرد.
البته این که در واقع حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای بازی فینال جام باشگاه آسیا بین پرسپولیس و کاشیما خیلی برجسته شد، کمی روزنامه‌ها نپرداختند به پیشینه این موضوع. پیش از این هم در دولت محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد زنها حضور داشتند در استادیوم و تقریبا اون موقع هم گزینشی بود، البته تعداد کمتری بودن.
درسته. روزنامه آفتاب یزد رو من انتخاب کردم بنیامین به خاطر اینکه به چند تا نکته خاص اشاره کرده. یکی اینکه در ادامه مطلبش نوشته این بار زنان و دختران بدون گرین، بدون اون ریش و سیویل مردانه که قبلا میذاشتن برای ورود به استادیوم، بدون تمام اینها وارد استادیوم شدن و به تماشای بازی نشستن. بعد گفته که تعداد این زنها 200 نفر بوده، در حالی که آمار زیادی منتشر شد، آمارها حکایت داشت از اینکه 500 تا 1000 زن اجازه پیدا کردن، حتی اونهایی که قبلا گزینش نشده بودن جلوی در استادیوم فیلم‌های ازشون منتشر شد که در تلاش هستن برای ورود، به اونها هم گفته شد که اجازه دادن و داخل استادیوم شدن. اما این روزنامه به گزینشی بودن این حضور زنها در ورزشگاه آزادی هم اشاره کرده، موضوعی که کاربرای شبکه‌های اجتماعی هم از اون انتقاد کردن، اما در مقابل فعالان حقوق زنان و برخی از فعالان مدنی این رو به هر حال گامی رو به جلو برای زنها دونستن، برای اینکه بالاخره به این حقشون، یعنی ورود به استادیوم‌های ورزشی.
البته انتقادهایی هم مطرح بود از این جهت که خیلی ها میگفتن حضور زنها در استادیوم به این شکل منافات داره با آزادی حضور زنان در مکانهای ورزشی، به این دلیل که شما خانم‌ها رو ایزوله می‌کنی در یک قسمتی یک سری آدم‌های خاص رو، و این میگم پیش از این هم در دولت‌های قبلی برای بعضی بازی‌های مهم به خاطر حساسیت‌های فیفا اتفاق افتاده بود، برای همین منتقدها خیلی روی این موضوع انگوش گذاشتن.
درسته، به هر حال ابعاد زیادی داشت و به خاطر همین هم یه موضوع بحث برانگیز بود طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی. اما روزنامه‌های اعتماد و ایران هم تیزهای مشابهی داشتن. زنان پیروز فینال سرخ تیتر روزنامه ایران بود که در مطلبی به سراغ محمد زینالی جامعه شناس رفته و با او در این باره گفتگو کرده. به نقل از محمد زینالی نوشته: با وجود باورهای هراس‌انگیزی که در این باره وجود داره، اما به گفته این جامعه شناس حضور زنها در استادیوم‌های ورزشی میتونه به میزان چشمگیری به کاهش خشونت در جامعه کمک کنه و برقراری آرامش. این جامعه شناس معتقده که در 10 سال اخیر تغییرات شگفت در خانواده ها رخ داده که بسیاری از مرزبندی ها رو شکسته و الان درخواست زنان برای حضور در ورزشگاه ها یک نیاز هست در جامعه.
بله، چند سال اخیر هم ما مرتب میبینیم که دخترها خیلی ابراز تمایل میکنن برای تماشای بازی پسرها در ایران.
درست همینطوره. اما بعضی از روزنامه‌ها در این میان اصلا به این موضوع نپرداختن بنیامین، یعنی فقط به بازی پرسپولیس و کاشیما پرداختن، اما کوچکترین اشاره‌ای به حضور هرچند محدود زنها در استادیوم آزادی نکردن. روزنامه‌های اصولگرا بیشتر از جمله کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی، جوان و خراسان.
اما موضوع دیگه‌ای که ما این هفته بهش پرداختیم این ماجرای اعتراض سلبریتی‌ها و هنرمندا و بعضی ورزشکارا بود به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، که خب خیلی بازتاب داشت، مخالفین بسیاری داشت این نامه. روزنامه‌های ایران رو پرداختن به این موضوع.
بله بنیامین، بیشتر روزنامه‌های نزدیک به دولت حسن روحانی و روزنامه‌های اصلاح طلب به سراغ این موضوع رفتن. من روزنامه شهروند رو انتخاب کردم که با تیتر چشم در چشم ترامپ به این موضوع پرداخته و به جریان انتشار ویدئوی این روزنامه پرداخته که از یک کودک سرطانی منتشر شده بود توسط چهره‌های سرشناس یا همون سلبریتی ها و انتقاد اونها از تأثیری که تحریم‌های آمریکا خواهد گذاشت بر وضعیت دارو در ایران، که خب این ویدئو خیلی بحث برانگیز شد در شبکه‌های اجتماعی و بازتابه خیلی
به خاطری که خیلی از در واقع کاربرها به این معترض بودن که چرا موارد مشابه مثل برخی اعدام‌های سیاسی یا موارد دیگه این هنرمندا سکوت میکنن و هیچ واکنشی نشون نمیدن.
بله، این یکی از جنبه‌هایی بود که بهش پرداخته بودن کاربرای شبکه‌های اجتماعی. اما موضوعی که روزنامه شهروند و دیگر روزنامه‌ها اصلا بهش اشاره‌ای نکردن، صحبت‌های مقام‌های آمریکا از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بود، مبنی بر اینکه تحریم‌های آمریکا شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی نمیشه. همچنین انتقادهایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود از عملکرد حکومت ایران، مبنی بر اینکه کمک‌های دارویی و مالی می‌فرسته برای لبنان، سوریه و عراق، همینطور نقش دلال‌ها و محتکران دارو در گرانی و وضعیت دارو، کمبود دارو در ایران. اینها موضوعاتی هست که در روزنامه‌های ایران بهش پرداخته نشد و فقط به نامه همون چهره‌های سرشناس پرداختن.
خیلی ممنون. درباره تلاش‌ها برای ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران برای تماشای بازی مردان، وبسایت رادیو فردا این هفته چند گزارش رو منتشر کرد که در یکی از اونها به دیدار اعضای کمپین حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها با دبیر کل زن فیفا قبل از بازی پرسپولیس و کاشیما اشاره شده. در این گزارش همچنین اومده که پیش از این در تیر ماه امسال 18 زن سرشناس ایرانی با نوشتن نامه‌ای به مقام‌های فیفا از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته بودند تا از جمهوری اسلامی بخواد که به صورت کامل به ممنوعیت حضور زنان که نقض یکی از اصول بنیادین فیفاست در استادیوم پایان بده. در گزارش دیگه‌ای با عنوان سکوی پرماجرای زنان تماشاگر و نایب قهرمانی پرسپولیس می‌خونیم که برگزاری مسابقه فینال در تهران با فشار فیفا برای حضور زنان همراه بوده. اما آیا زنان در هفته‌های آینده و مسابقات داخلی هم می‌تونن به ورزشگاه برن؟ پرسشی که مسئولان ورزش ایران پاسخ دقیقی برای اون ندارن. اما همکار من بابک غفوری آذر درباره نامه اخیر گروهی از هنرمندان در مخالفت با دور تازه تحریم آمریکا گزارش و گفتگویی رو در وبسایت رادیو فردا منتشر کرده و نگاهی داشته به استدلال و دلایل مخالفان و موافقان این نامه. در این گزارش خسرو سینایی کارگردان ایرانی و از امضا کنندگان و موافقان این نامه گفته که باید منتقدان در شرایط ایران زندگی و فعالیت کنند تا بتونن تحلیل بهتری داشته باشند. و از سوی دیگه رضا علامه‌زاده دیگر فیلمساز ایرانی و از منتقدان کارزار هم صدایی در برابر تحریم هم گفته که این هنرمندان چرا درباره مسائل داخلی ایران از این قبیل کارزارها راه نمی اندازن. اما خود بابک درباره مطلبش برای ما توضیح بیشتری میده.
موزگیری های سیاسی اجتماعی هنرمندان همواره در ایران خبرساز بوده. از جمله آخرین موزگیری که گروهی از شناخته شده ترین آنها در هفته گذشته انجام دادن و کارزاری به نام همصدایی در برابر تحریم ها را انداختن. از زمان انتشار این کارزار که چهره های شناخته شده ای هم در میانشون هستند، بحث و گفتگوهای مختلفی به ویژه در شبکه های اجتماعی درباره این موضوع را افتاده. گروهی مدافع این اقدام هستن، گروهی مخالف که در میانشون هم نامهای مختلفی به چشم میخوره. در برنامه این هفته صحنه من تلاش کردم بازتاب بدم مجموع این نظرات موافق و مخالف و یکی از زبان یکی از نخستین امضا کنندگان و راه اندازان این کارزار خسرو سینایی و از زبان یکی از مخالفان شناخته شده این کارزار رضا علامه‌زاده که اون هم از جمله سینماگران ایرانی هستش، البته ساکن خارج از ایران هست و فیلم‌های مختلف منتقدانه ای رو هم ساخته. هر دوی این افراد تونستن در این موضوع بازتاب بدن دلایل موافقت و مخالفت خودشون رو با این کارزار که علاقمندان میتونن با مراجعه به وبسایت رادیو فردا هم مشروع این گفتگو رو بشنون.
مخاطبان رادیو فردا و گروهی از شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. در اینجا و ابتدا ویدیویی می‌بینیم از ادامه اعتراض کارگران گروه فولاد اهواز.
دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. 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 دشمن ما.
این هفته کارگران نیشکر هفت تپه هم در اعتراض به وضعیت معیشتی خودشون در شهرستان شوش دست به اعتراض زدن. و در اصفهان شماری از کشاورزان در اعتراض به کمبود آب در این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
انشاءالله زاینده رو دا آبیش کنه. اگر که کرد چه کرد، اگر که نکرد ما اون اقدامی که باید انجام بده میده. ما صبر و تحملمون هم حدی داره. اگه بناشا دولت بخواد ما با بازی کنه و ما را بازی بده و یه ده افراد تو تهران تو جیگر شهر ها مالی مالا غارت کند، آبی مالا غارت کند و به جیب بزنن برن، ما مجبور میشیم فروش رو باید.
اما شما هم اگر مایلید که ویدیوهاتون در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی هم که برای ما میفرستید اگر تاریخ ضبط تصویر رو دقیق بگید خیلی بهتره. ممنون از این که همراه من در این فرداگرام بودید. اما قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از محمد بیباک و هومن گامنو که در مترو از خنده های بلند خودشون و بدون اینکه مسافران متوجه بشن فیلم برداری کردن تا ببینن که جامعه چقدر شاده و آیا با این خنده ها همراه میشه یا نه. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
Ha 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 در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیدی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. دیپلمات‌های اروپایی میگویند هیچ کشوری حاضر به میزبانی سازوکار تجاری با ایران نیست. عفو بین‌الملل اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه را محکوم کرد. مکرون میگوید فرانسه هم پیمان آمریکاست، نه دست نشاندگان. خبرگزاری رویترز با اشاره به تلاش‌های اروپا در راه‌اندازی سازوکار ویژه‌ای برای تجارت غیر دلاری با ایران از نپذیرفتن میزبانی آن از سوی کشورهای اروپایی به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا خبر داد. رویترز روز چهارشنبه به نقل از چند دیپلمات افزود که آمادگی نداشتن کشورهای اروپایی برای میزبانی سازوکار تجاری با ایران ممکن است برنامه اروپا برای حفظ تجارت با ایران بعد از تحریم‌های آمریکا را متزلزل کند. پیشتر اروپا از اتریش خواسته بود که میزبانی این نهاد را بر عهده بگیرد، اما وین این درخواست را رد کرد. رویترز میگوید قدرت‌های بزرگ اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از خودداری اتریش از پذیرش مدیریت این طرح از لوکسامبورگ خواهند خواست تا میزبانی سازوکار ویژه را بر عهده گیرد. ورا یوروا کمیسر قضایی اتحادیه اروپا با اشاره به ایالات متحده خطاب به پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت اروپاییان نمیتوانند بپذیرند یک قدرت خارجی درباره تجارت قانونی آنها با کشوری دیگر تصمیم بگیرد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده که اگر از مزایای اقتصادی و تجاری توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهانی بهره مند نشود از این توافق خارج خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی همکار وی را محکوم کرد. عفو بین‌الملل در بیانیه این اعدام‌ها را تنفرانگیز و بی‌رحمانه خواند و آن را نقض آشکار حقوق بین‌المللی دانست. در این بیانیه آمده است که اعدام این افراد با محاکمه غیر عادلانه انجام گرفته است. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که بر اساس حقوق بین‌الملل مجازات اعدام برای جرائمی که منجر به قتل نشده باشد کاملا ممنوع است. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه از اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی خبر داده بودند. دادسرای انقلاب تهران اتهام آنان را از جمله افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور اعلام کرده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه یک روز پس از توییت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده علیه وی گفت فرانسه متحد آمریکاست و نه دست نشاندگان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از بازگشت از فرانسه در 5 توییتی که منتشر کرد فرانسه را به دلیل شکست در 2 جنگ جهانی از آلمان، صنعت شراب فرانسه، نرخ بالای بیکاری و همچنین محبوبیت پایین مکرون به باد انتقاد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون در گفتگو با شبکه اول تلویزیون فرانسه بروی ناو هواپیمابر شارل دوگل در پاسخ به توییت‌های ترامپ گفت که این دو کشور متحد باید به هم احترام بگذارند.
من فکر میکنم هدف او سیاست داخلی آمریکاست و من گذاشتم که به همان سیاست آمریکا بپردازد. من مسئول آن نیستم و فکر میکنم که شهروندان فرانسه هم از من چنین انتظاری ندارند.
امانوئل مکرون همچنین افزود فرانسه نباید از نظر نظامی وابسته به آمریکا باشد. رئیسان جمهوری دو کشور روز شنبه و پیش از برگزاری مراسم صدومین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس با یکدیگر دیدار کردند. وزیر انرژی آمریکا به دولت جمهوری چک هشدار داد که برای برنامه انرژی هسته‌ای سودآور روسیه را به عنوان شریک انتخاب نکند. ریک پری روز چهارشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک تاکید کرد که روسیه انرژی را به عنوان یک سلاح سیاسی به کار می‌گیرد. وزیر انرژی ایالات متحده افزود صنعت هسته‌ای آمریکا امن‌ترین است. جمهوری چک در نظر دارد صنعت انرژی هسته‌ای خود را گسترش دهد و شرکت‌های وستینگ‌هاوس مستقر در آمریکا و روساتوم روسیه رقیبان اصلی برای قرارداد تازه هستند. ریک پری در سفر خود به کشورهای حوزه اروپای شرقی و مرکزی به دنبال تشویق آنها برای خرید گاز طبیعی از آمریکا یا تامین کننده های دیگر انرژی به جای افزایش خرید از روسیه است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه تکرار برنامه فرداگرام.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم در این فرداگرام. باز هم همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده این هفته و موضوعات بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. زنان و استادیوم، واکنش کاربران به حضور محدود زنان ایرانی در فینال جام باشگاه‌های آسیا. اعتصاب معلمان، هشتگی درباره دور تازه اعتصاب معلمان ایران. تحریم و سلبریتی ها، واکنش ها به نامه گروهی از هنرمندان و ورزشکاران ایرانی درباره تحریم. در ادامه این فرداگرام، ادامه اعتراض های کارگری در برخی شهرهای ایران. شنبه پیش بازی برگشت فینال جام باشگاه‌های فوتبال آسیا در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران بین دو تیم پرسپولیس و کاشیما از ژاپن برگزار شد و جدای از حساسیت این بازی، موضوع دیگه‌ای که حسابی در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران ایرانی سر و صدا کرد، حضور زنان در ورزشگاه آزادی بود. حضوری که البته پیشتر هم در شکل محدودتری رخ داده بود، ولی این بار با فشار افکار عمومی و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا باز هم گزینشی اما گسترده تر از قبل بود. همطور که همه میدونیم، بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 حضور زنان در ورزشگاه ها به خصوص استادیوم آزادی تهران برای تماشای مسابقه فوتبال مردان با ممنوعیت روبرو بود و به جز چند حضور گزینشی و محدود در سالهای پیش، زنان حق تماشای فوتبال مردان رو نداشتن، تا اینکه این بار مقام‌های مسئول با حضور گزینشی اما گسترده‌تر زنان در استادیوم آزادی موافقت کردند و اونطور که گفته شده حدود 800 زن تونستن بازی فینال جام باشگاه‌های آسیا رو تماشا کنن، اتفاقی که بازتاب‌های متفاوتی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی داشت. بهزاد وفاخواه در توییتر خودش نوشت: از بازی ایران و بحرین 13 سال گذشت. اون بازی تعدادی از دخترها بالاخره اینقدر فشار آوردند که وارد آزادی شدند. بعد 13 سال رسیدیم به موقعیت قبلی. اون چه باعث ورود دوباره و گزینشی زنها شد فقط و فقط فشار خارجی بود، نه التماس و ابتکار داخلی. شاهین میلانی هم توییت کرد: جمهوری اسلامی در حقوق بازی تبحر خاصی داره. انتخابات برگزار میکنه ولی با کاندیداهای از پیش تعیین شده. میگه به حقوق بشر پایبنده اما فقط از نوع اسلامی اون. فردا هم ادعا میکنه که زنان رو به استادیوم راه داده، هر چند کاملا نمایشی. مرضیه رسولی اما نظرش کمی متفاوت بود و در توییتر نوشت نباید برای ورود زنها دلبسته فیفا باشیم که به ایران فشار بیاره. میبینیم که ایران میتونه راحت دور بزنه قوانین رو. اگه نمیذارن چهره مردانه ورزشگاه یک هوش کسته شه، باید تلاش کنیم ذره ذره این اتفاق بیفته. پس برای هر زنی که به هر روشی از اون در رد بشه هورا میکشم. آرمان پورقربانی هم ورود گزینشی و محدود زنها رو مفید دونست و نوشت درست معدود بودن و بعضن گزینشی، اما تابوی ورود زنها در آزادی شاید شکسته باشه، شاید یک آغاز باشه برای حضور مستمرشون. کاش این صدا رو بشنوند. راضی هم توییت کرد با تموم شدن فینال آسیا حضور تزیینی زنان در ورزشگاه ها هم تموم شد، رفت تا یک مسابقه بین المللی دیگه که برای ماست مالی یک سری خانوم دیگر رو میارن و میگن ببینید ما چقدر آزادی دادیم به زنها، فقط موندم این فیفا چقدر ساده است که گول میخوره. مریم شجاعی قشقایی فعال مدنی که به تازگی با فاطمه سمورا دبیر کل فیفا دیدار کرد و به نمایندگی از اعضای کارزار 200,000 امضایی حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها جزئیات ممنوعیت ورود زنان ایران به استادیوم رو شرح داد، درباره بازتاب حضور گزینشی زنان ایران در ورزشگاه آزادی توضیح میده.
در این بازی هم مثل بازی قبل حضور خانم ها به صورت گزینشی انجام شده بود، البته با تعداد بیشتر، و واکنشی که در شبکه های اجتماعی دیدیم خب خیلی واکنش جالبی نبود، برای اینکه همه به این گزینشی بودن حضور خانم ها اشاره کرده بودند و اینو یک جور تبعیض میدونستن. و البته که در جامعه مثل جامعه ایران که بسیاری از مردم از تبعیض رنج میبرن، این هم یک دلیل دیگه شده بود که باعث واکنش های منفی بود.
دوره تازه تحسن و اعتصاب آموزگاران ایران از روز سه‌شنبه این هفته یعنی 22 آبان شروع شد و اونطور که در شبکه‌های اجتماعی دیدیم در بسیاری از شهرهای ایران معلمان با امتناع از رفتن به کلاس درس در اعتراض به وضع موجود اعتصاب کردند.
ما اگر اینجا تحسن کردیم چون با یک سیستم مواجه هستیم که می‌بینیم عمدن داره نسبت به معلم و نسبت به آموزش و دانش آموز ظلم می‌کنه. من معلم میبینم آقا یک سوم خط فقرم نمیگیرم، آموزش پرورش رو میبینم که حاضر نیستن آقایون درش ریالی پول خرج کنن، دانش آموز رو میبینم که مدام از طرف حاکمیت تحت فشاره که پول بده تا این آموزش پرورش چرخ نسبی نیمش حرکت کنه. اگه من معلم اینجا تحسن نکنم، یعنی قبول کردم که من حقم نسبت بقیه پایین تره، یعنی من پستر از بقیه هستم. معلمی که خودشو پستر از بقیه بدونه میخواد به کدوم دانش آموز درس آزادی آزادگی بده؟
اما این موضوع خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر بازتاب پیدا کرد و کاربران دربارش نوشتن. بی بی مریم توییت کرد که چقدر دلنشینن این معلم‌هایی که بدون ترس جلوتر از ماها فریاد عدالت خواهی سر میدن. به افتخار تک تکشون کلاه از سر بر میدارم و تعظیم میکنم. کاربری به نام گره هم در توییتر نوشت راه نجات ما پیوند خوردن اعتصابات و اعتراضهای کارگران، معلمان، دانش آموزان و پرستاران با یکدیگره. اما یک حساب کاربری دیگه با نام اسحاقی هم در توییتر نوشت مردم به خوبی فهمیدن که با سکوت به جایی نمیرسن. درود به شرف کارگران گروه ملی فولاد اهواز و معلمان و باقی معترضانی که برای گرفتن حقشون اعتصاب و اعتراض میکنن. شیما بابایی اما در حساب کاربری توییتر خودش توییت کرد متاسفانه نسل ما از سوی معلم‌هایی که غالباً وابسته به سیستم بودن با ولایت محوری مواجه بود. کاش معلم‌های غیر وابسته تکثیر بشن تا نسل بعد برای حق و عدالت بجنگه. آغاز دور تازه تحریم‌های آمریکا در قبال ایران باعث شد که گروهی از هنرمندان و ورزشکاران ایرانی یا همون سلبریتی‌ها در نامه‌ای با عنوان همصدایی در برابر تحریم‌ها از همگان بخوان که در مخالفت با تحریم‌ها با اونها همصدا بشن. در مقابل شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اقدام این سلبریتی‌ها رو بخشی از سیاست حکومت ایران برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دونستند و اونها رو به برخورد دوگانه و سکوت در برابر تبعیض و بی‌عدالتی‌هایی که از سوی حکومت ایران اعمال میشه متهم کردند. محمد غزنویان در توییتر نوشت: من با تحریم مخالفم ولی سرم بره با شما هم صدا نمیشم. وقتی بهایی رو از گور میکشن بیرون، معلم رو میاندازن تیمارستان، کارگر رو شلاق میزنن و فعال محیط زیست رو ناپدید میکنن، شماها کجایید؟ منافع طبقاتیتون به خطر افتاده، فعال شدید. محمد حاجی پور هم توییت کرد: جست سلبریتی های سینما در مخالفت با تحریم ها فیکه. فقر و مناسبات طبقاتی حاکم بر ایران یک شبه با زدن یک دکمه به اسم تحریم به وجود نیومده و مواضع این هنرمندان به خاطر سکوتشون در برابر حوادث داخلی ایران صادقانه به نظر نمیاد. کاربری با نام ایران دخت اما توییت کرد: هم صدایتان نیستیم مادامی که صدای حکومت هستید. در اعتراضات دی ماه گذشته کجا بودید؟ شهاب شاهدنیا هم در حساب کاربری خودش در توییتر خطاب به سلبریتی ها نوشت: چقدر خوبه که به عواقب تحریم واقفید، اما مشکل تحریم سازان هستند نه تحریم کنندگان. لطفاً هشتگ ها رو به سمت کسانی بگیرید که مرگ و نفرت و جنگ رو طلب میکنن. محسن فهم هم خطاب به رخشان بنی اعتماد، کارگردان سرشناس ایرانی و یکی از امضا کنندگان اصلی نامه مخالفت با تحریم، توییت کرد: همصدا می شویم ولی قدری دیر به فکر همصدایی افتادید خانم بنی اعتماد. ناهید سیف که در شبکه‌های اجتماعی و از نزدیک بازتاب نامه گروهی از چهره‌های سرشناس رو درباره تحریم‌ها دنبال کرده، درباره نگاه‌های غالب کاربران به این نامه برای ما میگه:
نظر حامیان حکومت، طرفدارای اصلاحات و کلن حامیان جمهوری اسلامی در مورد بیانیه‌ای که سلبریتی ها امضا کردن قاعدتا موافق بود و خیلی استقبال کردن، خیلی ها امضا کردن، مشارکت کردن در این کار، اما در مورد مخالفان حکومت نظر کاملا متفاوت بود. بحث سر این بود که چرا این حساسیت در مورد داروهایی که برای اربعین ارسال میشه، زلزله زدگان کرمانشاه و و و و هزاران مشکلی که همیشه مردم باش درگیر بودن، هیچ وقت هیچ بیانیه، هیچ تحرک اجتماعی، هیچ کاری صورت نگرفته و فقط در مورد این تحریم ها این کار عمل انجام دادن.
همکارم مهتاب وحیدی راد این هفته هم در گفتگو با من نگاهی میکنه به بازتاب هشتگ های انتخابی ما در روزنامه های چاپ ایران. خب مهتاب، همونطوری که دیدی تو بخش قبلی، ما به این موضوع حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای بازی فینال جام باشگاه آسیا پرداختیم. خیلی حواشی داشتیم ماجرا، مخالفینی داشت، موافقینی داشت. روزنامه‌های ایران چه نوشتن؟
بله بنیامین، با توجه به اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی خیلی‌هاشون انتقادهایی رو مطرح کردن از این حضور و گفتن این حضور بسیار محدود و گزینشی بود و با فشار فیفا، اما حضور زنان در ورزشگاه آزادی به تیتر و یکی از مطالب اصلی برخی از روزنامه‌های ایران در روز یکشنبه 20 آبان ماه، یعنی روز بعد از بازی، تبدیل شد. من از روزنامه آفتاب یزد شروع می‌کنم، نزدیک به اصلاح طلب که با تیتر برنده اصلی زنان بودند به سراغ این مطلب رفت و نوشت: چه کسی فکرش رو میکرد که روزی قفل استادیوم آزادی به روی زنان گشوده بشه؟ زنانی که به گفته این روزنامه سالها در تلاش برای گرفتن این حقشون بودند. و نوشته در ادامه که هر چند که زنها به طور محدود وارد استادیوم آزادی شدن و تلویزیون ایران هم هیچ تصویری از اونها پخش نکرد.
البته این که در واقع حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای بازی فینال جام باشگاه آسیا بین پرسپولیس و کاشیما خیلی برجسته شد، کمی روزنامه‌ها نپرداختند به پیشینه موضوع. پیش از این هم در دولت محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد زنها حضور داشتند در استادیوم و تقریبا اون موقع هم گزینشی بود، البته تعداد کمتری بودن.
درسته. روزنامه آفتاب یزد رو من انتخاب کردم بنیامین به خاطر اینکه به چند تا نکته خاص اشاره کرده. یکی اینکه در ادامه مطلبش نوشته این بار زنان و دختران بدون گرین، بدون اون ریش و سیویل مردانه که قبلا میذاشتن برای ورود به استادیوم، بدون تمام اینها وارد استادیوم شدن و به تماشای بازی نشستن. بعد گفته که تعداد این زنها 200 نفر بوده در حالی که آمار زیادی منتشر شد، آمارها حکایت داشت از اینکه 500 تا 1000 زن اجازه پیدا کردن، حتی اونهایی که قبلا گزینش نشده بودن جلوی در استادیوم فیلم‌های ازش مشروع منتشر شد که در تلاش هستن برای ورود، به اونها هم گفته شد که اجازه دادن و داخل استادیوم شدن. اما این روزنامه به گزینشی بودن این حضور زنها در ورزشگاه آزادی هم اشاره کرده، موضوعی که کاربرای شبکه‌های اجتماعی هم از اون انتقاد کردن. اما در مقابل فعالان حقوق زنان و برخی از فعالان مدنی این رو به هر حال گامی رو به جلو برای زنها دونستن، برای اینکه بالاخره به این حقشون یعنی ورود به استادیوم‌های ورزشی.
البته انتقادهایی هم مطرح بود از این جهت که خیلی ها میگفتن حضور زنها در استادیوم به این شکل منافات داره با آزادی حضور زنان در مکانهای ورزشی، به این دلیل که شما خانم‌ها رو ایزوله می‌کنی در یک قسمت یک سری آدم‌های خاص رو. و این میگم پیش از این هم در دولت‌های قبلی برای بعضی بازی‌های مهم به خاطر حساسیت‌های فیفا اتفاق افتاده بود، برای همین منتقدها خیلی روی این موضوع انگوش گذاشتن.
درسته، به هر حال ابعاد زیادی داشت و به خاطر همین هم یه موضوع بحث برانگیز بود طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی. اما روزنامه‌های اعتماد و ایران هم تیزهای مشابهی داشتن. زنان پیروز فینال سرخ تیتر روزنامه ایران بود که در مطلبی به سراغ محمد زینالی جامعه شناس رفته و با او در این باره گفتگو کرده. به نقل از محمد زینالی نوشته با وجود باورهای هراس‌انگیزی که در این باره وجود داره، اما به گفته این جامعه شناس حضور زنها در استادیوم‌های ورزشی میتونه به میزان چشمگیری به کاهش خشونت در جامعه کمک کنه و برقراری آرامش. این جامعه شناس معتقده که در 10 سال اخیر تغییرات شگرفی در خانواده ها رخ داده که بسیاری از مرزبندی ها رو شکسته و الان درخواست زنان برای حضور در ورزشگاه ها یک نیاز هست در جامعه.
بله، چند سال اخیر هم ما مرتب میبینیم که دخترها خیلی ابراز تمایل میکنن برای تماشای بازی پسرها در ایران.
درست همینطوره. اما بعضی از روزنامه‌ها در این میان اصلا به این موضوع نپرداختن بنیامین، یعنی فقط به بازی پرسپولیس و کاشیما پرداختن، اما کوچکترین اشاره‌ای به حضور هرچند محدود زنها در استادیوم آزادی نکردن. روزنامه‌های اصولگرا بیشتر از جمله کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی، جوان و خراسان.
اما موضوع دیگه ای که ما این هفته بهش پرداختیم این ماجرای اعتراض سلبریتی ها و هنرمندا و بعضی ورزشکارا بود به تحریم های اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، که خب خیلی بازتاب داشت، مخالفین بسیاری داشت این نامه. روزنامه های ایران رو پرداختن به این موضوع.
بله بنیامین، بیشتر روزنامه های نزدیک به دولت حسن روحانی و روزنامه های اصلاح طلب به سراغ این موضوع رفتن. من روزنامه شهروند رو انتخاب کردم که با تیتر چشم در چشم ترامپ به این موضوع پرداخته و به جریان انتشار ویدئوی این روزنامه پرداخته که از یک کودک سرطانی منتشر شده بود توسط چهره‌های سرشناس یا همون سلبریتی ها و انتقاد اونها از تأثیری که تحریم‌های آمریکا خواهد گذاشت بر وضعیت دارو در ایران، که خب این ویدئو خیلی بحث برانگیز شد در شبکه‌های اجتماعی و بازتاب خیلی
به خاطری که خیلی از در واقع کاربرها به این معترض بودن که چرا موارد مشابه مثل برخی اعدام‌های سیاسی یا موارد دیگه این هنرمندا سکوت میکنن و هیچ واکنشی نشون نمیدن.
بله، این یکی از جنبه‌هایی بود که بهش پرداخته بودن کاربرای شبکه‌های اجتماعی. اما موضوعی که روزنامه شهروند و دیگر روزنامه‌ها اصلا بهش اشاره‌ای نکردن، صحبت‌های مقام‌های آمریکا از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بود، مبنی بر اینکه تحریم‌های آمریکا شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی نمیشه. همچنین انتقادهایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود از عملکرد حکومت ایران، مبنی بر اینکه کمک‌های دارویی و مالی می‌فرسته برای لبنان، سوریه و عراق، همینطور نقش دلال‌ها و محتکران دارو در گرانی و وضعیت دارو، کمبود دارو در ایران. اینها موضوعاتی هست که در روزنامه‌های ایران بهش پرداخته نشد و فقط به نامه همون چهره‌های سرشناس پرداختن.
خیلی ممنون. درباره تلاش‌ها برای ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران برای تماشای بازی مردان، وبسایت رادیو فردا این هفته چند گزارش رو منتشر کرد که در یکی از اونها به دیدار اعضای کمپین حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها با دبیر کل زن فیفا قبل از بازی پرسپولیس و کاشیما اشاره شده. در این گزارش همچنین اومده که پیش از این در تیر ماه امسال 18 زن سرشناس ایرانی با نوشتن نامه‌ای به مقام‌های فیفا از فدراسیون جهانی فوتبال خواست خواسته بودند تا از جمهوری اسلامی بخواد که به صورت کامل به ممنوعیت حضور زنان که نقض یکی از اصول بنیادین فیفاست در استادیوم پایان بده. در گزارش دیگه‌ای با عنوان سکوی پرماجرای زنان تماشاگر و نایب قهرمانی پرسپولیس می‌خونیم که برگزاری مسابقه فینال در تهران با فشار فیفا برای حضور زنان همراه بوده. اما آیا زنان در هفته‌های آینده و مسابقات داخلی هم می‌تونن به ورزشگاه برن؟ پرسشی که مسئولان ورزش ایران پاسخ دقیقی برای اون ندارن. اما همکار من بابک غفوری‌آذر درباره نامه اخیر گروهی از هنرمندان در مخالفت با دور تازه تحریم آمریکا گزارش و گفتگویی رو در وبسایت رادیو فردا منتشر کرده و نگاهی داشته به استدلال و دلایل مخالفان و موافقان این نامه. در این گزارش خسرو سینایی کارگردان ایرانی و از امضا کنندگان و موافقان این نامه گفته که باید منتقدان در شرایط ایران زندگی و فعالیت کنند تا بتونن تحلیل بهتری داشته باشند. و از سوی دیگه رضا علامه‌زاده دیگر فیلمساز ایرانی و از منتقدان کارزار هم صدایی در برابر تحریم هم گفته که این هنرمندان چرا درباره مسائل داخلی ایران از این قبیل کارزارها راه نمی اندازن. اما خود بابک درباره مطلبش برای ما توضیح بیشتری میده.
موزگیری های سیاسی اجتماعی هنرمندان همواره در ایران خبرساز بوده. از جمله آخرین موزگیری که گروهی از شناخته شده ترین آنها در هفته گذشته انجام دادن و کارزاری به نام همصدایی در برابر تحریم ها را انداختن. از زمان انتشار این کارزار که چهره های شناخته شده ای هم در میانشون هستند، بحث و گفتگوهای مختلفی به ویژه در شبکه های اجتماعی درباره این موضوع را افتاده. گروهی مدافع این اقدام هستن، گروهی مخالف که در میانشون هم نامهای مختلفی به چشم میخوره. در برنامه این هفته صحنه من تلاش کردم بازتاب بدم مجموع این نظرات موافق و مخالف و یکی از زبان یکی از نخستین امضا کنندگان و راه اندازان این کارزار خسرو سینایی و از زبان یکی از مخالفان شناخته شده این کارزار رضا علامه‌زاده که اون هم از جمله سینماگران ایرانی هستش، البته ساکن خارج از ایران هست و فیلم‌های مختلف منتقدانه ای رو هم ساخته. هر دوی این افراد تونستن در این موضوع بازتاب بدن دلایل موافقت و مخالفت خودشون رو با این کارزار که علاقمندان میتونن با مراجعه به وبسایت رادیو فردا هم مشروع این گفتگو رو بشنون.
مخاطبان رادیو فردا و گروهی از شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. در اینجا و ابتدا ویدیویی می‌بینیم از ادامه اعتراض کارگران گروه فولاد اهواز.
دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا.
این هفته کارگران نیشکر هفت تپه هم در اعتراض به وضعیت معیشتی خودشون در شهرستان شوش دست به اعتراض زدن. و در اصفهان شماری از کشاورزان در اعتراض به کمبود آب در این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
ان شاء الله زاینده رود آبیش کنه. اگر که کرد چه کرد، اگر که نکرد ما اون اقدامی که باید انجام بده میده. ما صبر و تحملمون هم حدی داره. اگه بناشا دولت بخواد ما با بازی کنه و ما را بازی بده و یه ز افراد تو تهران تو جیگر شهرها مال ما را غارت کند، آب ما را غارت کند و به جیب بزنن برن، ما مجبور میشیم فروش رو باید.
اما شما هم اگر مایلید که ویدیوهاتون در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس @فرداگرام به تلگرام رادیو فردا بفرستید. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی هم که برای ما میفرستید اگر تاریخ ضبط تصویر رو دقیق بگید خیلی بهتره. ممنون از اینکه همراه من در این فردگرام بودید. اما قبل از خداحافظی ویدئویی ببینید از محمد بیباک و هومن گامنو که در مترو از خنده های بلند خودشون و بدون اینکه مسافران متوجه بشن فیلم برداری کردن تا ببینن که جامعه چقدر شاده و آیا با این خنده ها همراه میشه یا نه. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda